امیدواریم دوستان به کاری که کمیسیون تخصصی انجام داده رای بدن.
آریس اعلام رای بفرمایید. پیشنهاد جناب آقای علیرضا نظری هست. پیشنهاد جایگزین.
242 نفر آغاز رای گیری.
پیشنهاد اصلاح کل جناب آقای نظری نماینده محترم خمین به رأی گذاشته شد. همکاران عزیز مشارکت بفرمایید. همکارانی که اون انتهایی استادن لطف کنید مشارکت بفرمایید. آقای کوچی به این همکاران بفرمایید رأی بدن. خیلی ممنون، متشکر. بله،
پایان رأی گیری تصویب نشد.
خب همکاران دیگه پیشنهاد دارن یا عبور کنیم؟ پیشنهادی نیست. در مشروطه کسی پیشنهاد داره؟ ساختمان مشروطه در تلفیق؟ نه آقای دلخوش، ما وظیفه اونو بپرسیم.
آقای محمدی اصلاح جز داشتن یا اصلاح کل هم داشتن؟
در مشروطه اگر سیستم اونجا بازه کسی پیشنهاد داره اعلام کنه. در صحن کسی پیشنهاد نداره، کسی اعلام نمی کنه. در تلفیق آریس ماده دو رو به رأی بذارید. پیشنهاد نیست.
حاضرین 245 نفر.
یه وایسته داریم دیگه.
اصل ماده
دو به رأی گذاشته میشه. همکاران عزیز مشارکت بفرمایید. بله، اصل ماده دو. آی سعیدی،
پایان رای گیری تصویب شد با 200 رای.
همکاران عزیز کسی الحاق به کل داره؟ در صحن الحاق به کل؟ در صحن کسی الحاق ندارد. در مشروطه همکاران عزیز، در مشروطه، مشروطه کسی نیست؟ بله نیست. در تلفیق؟ خب در تلفیق هم نیست. خواهی رئیس دیگه الحاق هم نداریم. این لایحه دولت که لایحه یک فوریتی بود تصویب شد. ضمناً همکاران عزیز دولتی، جناب امیری، ما لوایحی که فوریت داره به اولویت میذاریم. اینا رو به دوستان رئیس رؤسای دولت بفرمایید. این تصویب شد. خواهی رئیسی انتخابات داریم. عزیز بفرمایید انتخابات انجام بدیم.
بفرمایید.
انتخاب یک نفر از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با معرفی هیئت رئیسه مجلس جهت عضویت در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری در اجرای بنده یک ماده 216 آیین‌نامه مجلس است. آقای هیئت رئیسه مجلس جناب آقای حاجی دلگانی رو معرفی کردن. دوستان در قسمت، بله من میخواستم فعالیت انتخاباتی بکنم، انصراف دادم.
آی بابا،
بله آقای دکتر اعلام بفرمایید. همین توی سیستم میتونن رأی بدن. خاطر بحث ستاد کرونای مجلس،
بله
برگه پخش نمیشه.
حاضرین 249 نفر به رأی میذاریم آغاز رأی گیری.
نه
خب رأی گیری
بله ردیف ده رو آقایان باز کنید. در ردیف ده دوستان انفرماتیک این آغاز رأی گیری اعلام کنید. آره سیزه فهمت دوستان انفرماتیک آغاز رأی گیری رو اعلام کنید. بله تون انتخاب ناظرین دوستان اگه وارد بشن سه تا عبارت است: مخالف، موافق، ممتنع. اونایی که موافقن موافق و مخالف موافق و ممتنع رو علامت بزنید و بررسی و تایید رأی نهایی رو بزنید. در انتخاب ناظرین صفحه اول انتخاب ناظرین رو بزنید. در تبلت نیست؟ بله فعلا این سیستم باز میمونه تا من دستور بعدی اعلام کنم. سیستم بازه تا دوستان بتونن رأی بدن. آره از فهم من دستور بعدی اعلام کنم. سیستم بازه برای رأی دادن.
دوستانی که تبلت دارن وارد مجلسیار بشن، برن تو آیکون مال انتخابات، اونجا میتونن در حقیقت رأی گیریشون رو که در تبلت هستن در سالن مشروطه و مجموعه تلفیق اونجا رأی گیری کنن. دوستانم که در صحن هستن هم میتونن از تبلت هم از سیستم استفاده کنن. بله
آره ازامه دستور بعدی رو هست تا 11:00. آره اسمش که بازه این سیستم تا 11:30. آره دستور بعدی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد لایحه اصلاح ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور هست، اعاده شده از شورای محترم نگهبان، که اگر اجازه فرمایید من این رو قرائت کنم برای رأی گیری. در تفسیر 1 ماده 1 عبارت در مقابل صندوق بین‌المللی پول حذف شد. آیریس آرس ایراد شورای نگهبان هست در خصوص لایحه اصلاح ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور، که در تفسیر که ماده 1 عبارت در مقابل صندوق بین‌المللی پول حذف شد رو به رأی می‌ذاریم.
این
برای رفت ایراد شورای نگهبان.
دوستان کمیسیون توضیح بدن. آیا میرادی من فکر میکنم این تعهد کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول در مقابل صندوق بین‌المللی پول رو حذف کردید، اون تعهدات کشور رو گذاشتید، این چه مفهومی داره؟ ابهام داره این کمیسیون آقای پور ابراهیمی یا سخنگوی کمیسیون؟ کسی باید توضیح بده.
آقای خاندوزی، آقای پور ابراهیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همکاران محترم. آقای دکتر، همونطور که اشاره فرمودید، برای رفع ایراد شورا که ایراد صندوق بین المللی پول و IMF رو مطرح کرده بودند بزرگواران شورای نگهبان، کمیسیون اساساً عبارت صندوق بین المللی پول رو حذف کرد، اما در بررسی‌هایی که بعداً هم انجام شد نشون میده همچنان این عبارت تعهد میتواند مجدد از طرف شورا دچار ایراد واقع بشه، برای اینکه از این رفت و برگشت مکرر لایحه بین مجلس و شورا اجتناب کنیم. اگه اجازه بفرمایید یک بار دیگه این رو در کمیسیون ما بررسی بکنیم که اساساً با عقل نظر دوستان شورای نگهبان دیگه هیچ محلی برای ابهام باقی نمونه. آقای دکتر اینو برگردون به زحمت بکنید.
نه، دولت توضیح دارید، به حال کمیسیون نظرش یه ابهام قبول داره. شما
کلمه تعهدات کشور هست،
ایجا نمیتونیم حذف. نه نگاه کنید، تعهدات رو نظر دولتیه که تعهدات کشور هم حذف کنیم، ولی تعهدات کشور در پیشنهاد کمیسیون نیومده. در کمیسیون فقط در مقابل صندوق بین المللی پوله. این تعهدات کشور اینجا ابهام داره. نه، به هر حال تعهدات کشوری که اینجا نمیتونه حذف کنین که نه، به هر حال کمیسیون اون که برای ما مصوب کرده اومده در مقابل صندوق بین المللی پول، این ابهام داره. اجازه بدید چون بین اختلاف نظرم از کمیسیون اصلاحش کنه، نهاییش کنه، بردار بیاره. دستور بعدی،
دستور بعدی های رئیس گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناور مجلس هست در خصوص لایحه نحوه کمک های اشخاص حقوقی به سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشوره که دعوت میکنیم از سخنگوی محترم کمیسیون تشریف بیارن برای قرائت گزارش کمیسیون. آقای موسوی دارگانی، اسامی مخالفین و موافقین کلیاتو بله شما بس بخونید تا بعد میخوننش.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حالا اگه آماده است بخونید. یه دقیقه جای فلایز فرمایید.
موافقین محترم، جناب آقای نصرالله پژمان‌فر، جناب آقای محمد رضا پور ابراهیمی و جناب آقای حسین علی حاجی دلگانی، مخالفین سید غنی نظری خانقاه، احمد امیرآبادی فراهانی، علیرضا سلیم.
اجازه بفرمایید گزارش کمیسیون رو قرائت بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت همه همکاران عزیز و آرزوی قبولی طاعات عبادات. همونطور که می‌دونید بحث سازمان فنی و حرفه‌ای و همچنین دانشگاه فنی و حرفه‌ای یکی از مواردی هستن که زمینه اشتغال ما رو در جامعه فراهم میکنن و در برنامه ششم توسعه هم قرار بود که آموزش های ما به بالای 50% آموزش مهارتی تبدیل بشه که از این برنامه عقب هستیم. لذا لایحه‌ای که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مطرح شد نحوه کمک به سازمان فنی و حرفه‌ای بود که مصوبه کمیسیون خدمت شما قرائت میشود. اینها چون مشکلات دستگاه نظارتی داشتن که به چه نحوی دریافت کمک بکنن، طبق این لایحه زمینه کمک به اینها باز می شود که بتونن از کمک‌های مردمی استفاده بکنن. گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، با حضور مسئولین دستگاه‌های اجرایی زیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخه 16/6/99 با اصلاحاتی در مد به شرح زیر به تصویب رسید. اینا گزارشان در اجرای ماده 143 آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری علیرضا منادی. ماده واحده، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است به منظور گسترش و بهسازی مهارت آموزی و فراهم نمودن زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار در کشور، کمک‌های نقدی و غیر نقدی و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را دریافت و برای احداث و تجهیز مراکز آموزشی مربوط در حوزه‌ای که بخش خصوصی ورود نمی‌کند مصرف نماید. استفاده از کمک‌های مذکور برای توسعه تشکیلات و پرداخت هزینه‌های پرسنلی ممنوع است. تفسیره 1. کلیه وجوه اهدا شده به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل 100% آن ضمن بودجه سنواتی در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه کشور قرار می‌گیرد و کمک‌های غیر نقدی هم از کالا، تجهیزات و یا املاک و بناهای احداثی توسط خیرین با موافقت ایشان به عنوان اموال دولت با ذکر نام خیر ثبت و بهره برداری می‌گردد. تفسیره 2. دولت موظف است ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون آیین‌نامه اجرایی آن را
تدوین
و به تصویب هیئت وزیران برساند.
متشکرم. مخالف اول اعلام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت جناب آقای سید غنی نظری خانقاه هستیم به عنوان مخالف اول. شماره صندلی
231. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، روز ارتش را تبریک عرض می کنم به ارتشیان قهرمان. امام فرمودند ارتش ما ارتش اسلام است. علت مخالفت بنده با لایحه کمک به اشخاص حقوق به فنی حرفه این است که اولا این روش و دعب غلطی است که میترسم تبدیل به عرف بشود در قانون گذاری. هر دستگاهی کم بیاید بیاد کمک بگیر بشود. دستگاه های دولتی را نباید کمک بگیر نماییم. و مطلب بعدی این که سازمان فنی حرفه‌ای دارای امکانات گسترده آموزشی، مکانها در تجهیزات، کارگاه های خوب و آزمایشگاه های خوبی هست. اگر بتواند با از این امکانات خود به نحو احسن استفاده کند، ضمن این که نیاز به هیچ کمک اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد، علاوه بر حل مشکلات خود میتواند کمچکار دولت هم بشود و سایر نهادهای دولتی هم کمک نماید. این نشان دهنده ضعف در استفاده از امکانات است. مدیریت یعنی استفاده بهینه، لذا بالا بردن بهره وری و راندمان کار. مطلب بعدی استثناء نمودن دستگاه ها خودش تبعیض است و نباید دستگاه های خاصی را ما متمایز کنیم. لذا هر دستگاه فردا بودجه و اعتباری کم میارد بر اساس استناد به همین لایحه میاد کمک بگیر می شود. سازمان مذکور در طول 1 سال مجلس 1 دقیقه به خودش اجازه نداده گزارشی از وضعیت خودش را به مجلس ارائه بدهد، ضمن این که به صورت شفاهی نه به صورت کتبی هم در 1 برگ آچهار سازمان فنی حرفه‌ای از وضعیت خودش به نمایندگان هیچ گزارشی نداده. بزرگترین مشکل سازمان فنی حرفه‌ای مشکل مالی امکاناتی نیست، مشکل مدیریتی است. شما نگاه کنید سازمان فنی حرفه‌ای آیا توسط یک دانشمند، یک دانشگاهی، یک استاد دانشگاه، یک مدیر فرهنگی داره می شود یا توسط یک مدیر سیاسی؟ مدیر در واقع سازمان فنی حرفه‌ای یک مدیر سیاسی است و اونجا تبدیل شده به مرکز سیاسی کاری و لذا ما باید در این خصوص اظهار نظر کنیم که سازمان‌هایی که الان دچار مشکل هستند مشکل مدیریتی دارند. رئیس سازمان فنی حرفه‌ای معاون سیاسی بوده، استاندار بوده، سنخیتی با فعالیت‌های فنی حرفه‌ای نداشته و لذا نمی‌توانند از امکانات خود به نحو احسن استفاده کنند. یکی از مواردی که ما در دستگاه‌های دولتی داریم و از روزنه‌های فساد در دستگاه‌های دولتی است وجود همین کمک‌های موضوع ماده 71 که قانون محاسبات عمومی یا همون فصل 5 در برخی از دستگاه‌های دولتی است. عمده این کمک‌ها در جایگاه اصلی خود مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و لذا اکثر این کمک‌ها در راستای حل مشکلات مشکلات جاری اضافه کار پاداش مباحث خودرویی تجهیز مهمانسرا انجام میگیرد. لذا ما قطعا مطمئنیم که این کمک ها در جایگاه خودشون مورد استفاده قرار نمیگیرند. سازمان فنی حرفه‌ای متاسفانه در زمینه رسیدگی به پرسنلش خیلی ضعیف عمل کرده. اگر بتوانند مشکلات پرسنل خودشون را، مشکلات اون افرادی که اونجا دارن آموزش میدن، حق و تدریس ها، کارمندان رسمی، کارمندان قراردادیشون را حل کنن، یه مقدار به اونها انگیزه بدهند، به نظرم این باعث افزایش بهره‌وری میشود و میتوانند اکثر مشکلات خود را حل کنند. امروز اکثر نیروهای سازمان فنی حرفه‌ای به دلیل پایین بودن دریافتی خودشون انگیزه ندارن. لذا ما به جای این که بیاییم در واقع ماهی بدهیم و در واقع سعی کنیم ماهیگیری را یاد بدهیم و بیاییم مشکلات این عزیزان را حل کنیم تا در بهره‌وری و افزایش در واقع تلاش اونها، توانمندی اونها، انگیزه اونها مؤثر واقع بشود. بحث بعدی آموزش‌های مهارتی امروز نیاز اصلی جامعه است و می‌تواند در اشتغال تأثیر اساسی داشته باشد. امکانات کافی دارند، امکانات وافی دارند، اما نمی‌توانند از این امکانات به حد کافی استفاده کنند. امروز سازمان فنی حرفه‌ای سالن‌هاش داره اجاره میده، برخی از امکانش داره اجاره میده. این نشان دهنده این است که اینها امکانات دارند، اما مشکل اساسی اینها همچنان که گفتم بحث مدیریت و فقدان تدبیر و راهبری در مجموعه است. ما باید به این کارها در واقع این موضوعات از وزارت کار بخواهیم و وزارت کار نیست متاسفانه در خصوص سازمان فنی حرفه‌ای احساس مسئولیتی نمی کند. به عنوان یک سازمان حاشیه‌ای و یک سازمان فرعی به این سازمان نگاه می کند که باید همانند سایر سازمان ها، این سازمان نیست مهم.
ببین
آقای در خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین و دای پژمان فر هستیم، شماره 68 رو باز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات یکایک سروران گرامی، عزیزه بزرگوار، همکاران محترممون رو در این ماه مبارک رمضان دارم. امیدوارم انشالله خدای تعالی اون عنایاتی رو که به اولیایشون در این ماه عنایت کرده به یکایک ما هم عنایت بفرماین. همکاران بزرگوار، اولا این مذاکراتی که جناب آقای رئیس در وین داره در حال برگزار شدن هست، ما باید مراقبت بکنیم از چارچوب هایی که نظام مشخص کرده و مقام معظم رهبری در ارتباط با اینی که آمریکا در این مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم بخواد دخالت بکنه، حتما این مسئله رو باید داشته باشیم. آمریکایی‌ها باید حتما به تعهداتشون عمل بکنن، بعد در طرف مذاکره قرار بگیرن. موضوع رو باید رعایت بشه. موضوعی که هست در ارتباط با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هستش. سازمان آموزش فنی حرفه‌ای که مسئولیت مهارت آموزی و توسعه اشتغال در بین مخاطبین داره، یکی از حلقه های مفقوده حوزه اشتغال هست. سروران، شما در بسیاری از موقعیت ها میبینید در کارخونه ها، مراکز فعالیت های عرض شود که اقتصادی، بسیاری از دانش آموخته های ما نمیتونن در زمان ورود به اون عرصه از دانش خودشون در ارتباط با اون حرفه استفاده کنن. یه جپی بین دانشگاه و کار و کارخونه وجود داره. در واقع این مراکز توانسته این نقش رو در کشور ایفا بکنه و نقش بسیار مؤثری هم هستش. اما شما بیایید در کشور بررسی کنید، ببینید امروز امکاناتی که سازمان آموزش فنی حرفه‌ای در کشور داره در سراسر کشور، چون این کاری هستش که باید در بخش‌های مختلف کشاورزی یا عرصه‌بد باقی حرفه‌هایی که امروز میتونه اشتغال‌های پایدار و بسیار کم هزینه رو در کشور ایجاد بکنه، اینا میتونن این کار رو انجام بدن، برن بررسی بکنن ببینن ما امکانات امروز چقدره. من ضمن اینی که تقدیر و تشکر میکنم از نظریاتی که برادر بزرگوارمون جناب آقای نظری فرمودن که ضعف هایی ما در حوزه مدیریت در این بخش داریم، که من میگم برای برطرف کردن این موضوع باید مسیر خودمون رو طی بکنیم و مشکلات رو برطرف بکنیم. اما امروز ببینیم آیا دولت ها با توان خودشون میتونن این مسائل رو حل بکنن؟ آیا ما یه کسانی که نگاهی به اعتبارات دولتی، بودجه‌ها و این مسائل داشتن، آیا این توانمندی رو تو این موضوع احراز کردن که تونست کشور این مشکلات رو حل بکنه؟ بابا والا به خدا دولت نمیتونه ما اینقدر بار سنگین بذاریم که این کارها رو دولت‌ها انجام بدن. ما امروز در ارتباط با تصدیگری دولت در بخش‌های مختلف واقعا بار رو نباید سنگین تر بکنیم، و به دلیل اینی که دولت‌ها توانمندی ندارن امروز میریم بالاخره کار رو تعطیل میکنیم، بیایم از دستمون رو جلوی مردم دراز بکنیم، بخش خصوصی دراز بکنیم، اصل 44 رو جدی بگیریم و از کمک‌های مردم استفاده بکنیم که این کار انجام بشه. من نسبت به این قضیه که امروز بیایم سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای رو اجازه بدیم طبق یک ضوابط روشن، یعنی هر کمکی که گرفته میشه گردش خزانه داشته باشه، حساب و کتاب داشته باشه، اما طبق یک آیین‌نامه هم که مسبب میشه بر اساس اون آیین‌نامه، بدون اینی که این پول برای پرسنل هزینه بشه، بیاد در جهت توسعه مراکز، در جهت خرید لوازمات، در جهت آموزش عرشبت که افرادی که امروز میتونن با یک مهارت آموزی یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه وارد بازار کار بشن و یه اشتغال پایدار داشته باشن استفاده کنیم. یه فرصتی عزیزان، این پیشنهاد و این طرح فرصتی هستش که انشالله بتونه کمک بکنه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای رو در ارتباط با حل مشکلاتش. انشالله دوستان همه با رأی مثبت این سازمان رو در جهت پیشرفت برنامه‌هاش مساعدت بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.
در خدمت حضرت حجت الاسلام والمسلمین و جای سلیمی هستیم، شماره 25 رو بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا بندم حلول ماه رحمت، برکت، مغفرت، کرامت، ماه رمضان رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم خدای متعال در این لحظات آنات عنایات خاص خودش رو شامل حال ملت ما بگردن. روز ارتش رو هم به ارتشیان غیور به صورت ویژه تبریک عرض میکنم. اما در مورد مطلب، قبل از این که مطلب رو عرض کنم، یک تذکری هم میدم. قانون مجلس، قانون اقدام راهبردی، راستی آزمایی رو در حوزه رفع تحریم ها به مجلس سپرده. بنابراین بحثایی که الان در وین مطرحه که بعضی از تحریم ها برداشته بشه، بعضی نه و بعضی هم در مورد مذاکره، این هم خلاف قانون مجلسه، هم خلاف سیاست های قطعی اعلام شده توسط مقام معظم رهبری است. علاوه بر او کل تصمیماتی که در وین گرفته میشه بر اساس اصل 77 حتما باید به تصویب مجلس برسه و بدون شک تصمیمات هیئت بدون تصویب در مجلس جنبه قانونی نخواهد داشت. این نص اصل 77 و 125 قانون اساسی است. اما در مورد موضوع، این که به اصطلاح به سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور کمک بشه یا به بعضی از مجموعه های مشابه، در این اصل بحث نیست، ولی این متن نمیتواند اون مدعا را، این دلیل نمیتواند اون مدعا را اثبات کنه. ایراداتی داره، ایرادات واقعا جدی است. من خواهش میکنم دوستان دقت کنن که این چه متنی الان اینجا آمده و آیا واقعا این میتواند اون مدعا